سلحشور نور پیش از آن که از او درخواست شود یاری می‌رساند. با توجه به چنین نگرشی ادعی برانند کسی که نیازمند است کافی است بگوید. اما سلحشور می‌داند که بسیاری از مردمان یارای آن ندارند که تقاضای دست یاری کنند. نزدیک او کسانی هستند با قلبی حساس که خود در بند عشقی ناسازگار شدند. آنان تشنه محبتند و شرم دارند آن را ابراز کنند. سلحشور آنان را به گرد آتش فرا می‌خواند، داستان‌ها نقل می‌کند، غذای خود را بین آنها قسمت کرده و با آنان سرمست می‌شود. فردای آن روز همگی احساس بهبودی می‌کنند. آنان که نگاهی بی‌تفاوت بر بی‌نوایی دارند، خود بی‌نواترند. طنابی که مدام کشیده شود، سرانجام پاره می شود. سلحشورانی که تمامی وقت خود را به تمرین می گذارند، در پیکار اختیار راهبری را از دست می دهند. اسبانی که همواره از روی مانه می پرند، سرانجام دست و پای خود را می شکنند. زه کمانهایی که هر روز کشیده شود، تیر را با نیروی مشابهی پرتاب نمی کند. بدین سان سلحشور نور حتی اگر آماده نباشد می کوشد برای سرگرمی خود دست به کارهای بی اهمیت روزانه زند. سلحشور نور به لاوتسو هنگامی که می گوید ما باید روزها و ساعتها را از ضمیر خود پاک کنیم و به دقایق بپردازیم گوش می سپارد. تنها بدین سان می توان پاره‌ای از دشواری ها را پیش از وقوع از بین برد و با دقیق شدن در چیزهای ساده خود را از بلایا رهانید. ولی اندیشیدن به چیزهای ساده مفهوم ساده اندیشی ندارد. اضطراب بیش از اندازه سرانجام به زدودن شادی از زندگانی ختم می شود. سلحشور می داند که یک رویای بزرگ با عوامل بسیاری شکل می گیرد. همانند نور خورشید که از توده میلیون ها پرتو پدید می آید. راه زندگی سلحشور گهگاه به مراحل یک نواختی می رسد که در این صورت آموزش نهماند و براتسلاو را به کار می بندد. اگر نمی توانی خود پژوهی کنی به تکرار واژه‌ای ساده رضایت ده، چون چنین کاری سبب آرامش روح می شود. چیزی فزونتر نگو، تنها همان واژه را بی وقفه به دفعات تکرار کن. سرانجام آن واژه مفهوم خود را از دست می دهد و مفهومی تازه به خود می گیرد. پس آنگاه پروردگار درهای واژه ها را می گشاید و تو برای بیان هر آنچه را که خواستاری تنها همان یک واژه را به کار خواهی گرفت. هنگامی که سلحشور ناگزیر است به دفعات کار مشابهی انجام دهد، از چنین تمرینی در می گذرد و آن را به نیایش بدل می کند. سلحشور نور به هیچ چیز اطمینان ندارد. او راهی را پی می گیرد که همواره مناسب خود می داند. شیوه های مبارزش در تابستان و زمستان در تغییرند. او با انعطاف است و به داوری دنیا بر پایه درست یا نادرست نمی نشیند. اما روی مناسب ترین رفتار در زمانی معین داوری می کند. او می داند که همراهانش نیز باید به راه مناسب خود روند. بنابراین زمانی که رفتارشان تغییر می کند، سلحشور غافلگیر نمی شود. او به هر کس فرصت کافی می دهد تا رفتار خود را توجیه کند، ولی نسبت به خیانت بیگذشت است. یک سلحشور برای گفت و شنود با دوستانش کنار آتش می نشیند. آنان ساعتها از همدیگر انتقاد می کنند. سپس باقی شب را در زیر یک چادر می خوابند و سخنان تلخی را که بر زبان جاری ساخته بودند، فراموش می کنند. هر از گاه تازه واردی به جمع آنان می پیوندد و از آنجا که هنوز داستان مشترکی ندارند، تازه وارد کاری جز نمودن شایستگی های خود ندارد، تا جایی که پاره ای او را استاد می پندارند. سلحشور نور به سهم خود هرگز او را با همرزمان قدیم خیش قیاس نمی کند. گرچه به بیگانه خوش آمد می گوید، ولی تا معایبش را نشناسد به او اعتماد نمی کند. یک سلحشور نور تا زمانی که توانمندی همرزم خود را در نیابد، تن به پیکار نمی دهد. سلحشور این پند قدیم را می شناسد. اگر ندامت هلاک می کرد. او می داند که ندامت توان کشتن دارد، چرا که به آرامی روح خطاکار را سوهان می زند و او را به نابودی می کشاند. سلحشور نمی خواهد با چنین شیوهی بمیرد. هنگامی که در رفتار خود کجی بیند و کاستی، چرا که او نیز انسانی پرخطاست، بیان که شرمگین شود، طلب پوزش می کند. اگر هم ممکن شود، او به اهتمام مساعی خیش می کوشد خطایی را که روا داشته است، جبران کند. اگر به کسی زخم زد و او درگذشت، به دیگری نیکی روا می دارد. این عمل خیر را نثار روح آن کس می کند که نسبت به وی بیدادگری نمود. سلحشور نور نادم نمی شود، چرا که ندامت کشنده است. او خود را خار می کند و تن به جبران شرارت خیشتن می دهد. تمامی سلحشوران نور از مادران خود شنیدند که گفتند فرزندم عقل خود را از دست داد که چنین خطایی از او سر زد، وگرنه باطن رؤوفی دارد. سلحشور با همه احترامی که برای مادر خود قائل است، می داند که چنین نیست. او حتی اگر خود را مسبب اعمال نسنجیدهش نداند، باز وقت خیش را صرف پوزش خواهی همه خطاهایش می کند، وگرنه هرگز راه زندگی خود را اصلاح نخواهد کرد. او از سر واقع نگری به داوری سرانجام اعمال خود می نشیند، نه از روی نیاتی که به هنگام اجرای آنها داشته است. او مسئولیت نتایج تمامی اعمال خود را به عهده می گیرد، حتی اگر ناگزیر شود بهای گزافی برای اشتباهات خود بپردازد. یک ضرب المثل قدیم عرب می گوید خداوند به درخت برای میوه هایش امتیاز می دهد، نه ریشه هایش. سلحشور پیش از گرفتن یک تصمیم مهم مانند اعلان جنگ یا رفتن به دیاری دیگر به همراه همراهان خیش یا گزینش کشتزاری برای بزرفشانی از خود می پرسد این تصمیم چه نتیجه‌ای برای پنجمین نسل پس از من خواهد داشت؟ سلحشور از یاد نمی برد اعمال هر کس بازتابی دارد که به دور دست ها می رسد و او باید بداند چگونه آینده‌ای برای نسل‌های آینده به جای خواهد گذاشت. به سلحشور نور کسی هشدار می دهد. در یک لیوان آب طوفان بر نینگیز. ولی او هرگز مشکلات را بزرگ نمی کند و می کوشد خونسردی خود را حفظ نماید. با این همه او به داوری دردهای دیگران نمی نشیند. چه ممکن است که یک موضوع بی اهمیت که به او هم صدمه نمی رساند، طوفانی را برانگیزد که در روح برادر وی پنهان مانده است. سلحشور نور به رنج همسایه خود احترام می گذارد و نمی کوشد آن را با درد خیش مقایسه کند. ضربه درد برای همگان به یک اندازه نیست. گاندی می گفت شهامت نخستین ویژگی طریق ریاضت است. دنیا تهدید کننده و خطرناک به نظر فرومایگان می رسد. آنان به دنبال امنیت کاذب یک زندگی سخت تهی از مبارزه هستند و برای نگهبانی آنچه را که می پندارند در تملک دارند خود را تا دندان مسلح می کنند. این فرومایگان سرانجام خود میله های زندان خیش را می سازند. سلحشور نور اندیشه خود را بر فراز افق می نشاند و می داند اگر او گامی برای آدمیان بر ندارد هیچ کس کاری نخواهد کرد. پس به یاری دیگران بر می خیزد و تن به جنگ مقدس می دهد، حتی اگر به درستی نداند چرا چنین می کند. سلحشور نور با دقت متنی از چیکو خاویر را می خواند که ملهم از جان جهان است. هنگامی که موفق می شوی بر مشکلات بزرگ ناشی از علایق شخصی فایقایی، خود را با خاطرات لحظه های تلخ درگیر مکن، ولی به شادی عبور از این آزمایش بیاندیش. هنگامی که از مداوای دراز مدت وامی رهی و سلامتی خود را باز می یابی، به رنجی که تحمل کردی میاندیش، ولی به رحمت پروردگار که موجب درمانت شده بیاندیش. برای باقی عمرت رویدادهای نیک را که در میانه دشواری ها پدید آمده اند همواره به خاطر بسپار. آنها معرف توانمندی های تو اند و در برابر تمامی ناملایمات باز به تو اعتماد می دهند. سلحشور ذهنیت خیش را روی معجزه های کوچک زندگی روزانه متمرکز می کند. اگر موفق شود آنچه که زیباست ببیند، بدان معناست که زیبایی را در درون خیش دارد. زیرا دنیا چنان آینه است که سیمای واقعی هر آدمی را به خود او نشان می دهد. هرچند سلحشور کجی ها و گنجایش خود را می شناسد، با این همه سعی می کند در لحظه های بحرانی خوی خوش خیش را حفظ کند. سرانجام دنیا می کوشد به کمک او شتابد، حتی اگر همه چیز پیرامون وی به نظر رسند که خلاف آن را می خواهند. در کارگاه اندیشه، خردوریزهای شوریدگی که تولید می شدند هنوز باقیند. این خردوریزها همان رنجهای گذشتند که اینک بی اثر شدند. همان تدبیرهایی اند که دیروز کارساز و مفید بودند و امروز به کار نمی آیند. سلحشور نیز خاطراتی به همراه دارد. آنچه را مفید بداند بر می گزیند و خود را سرانجام از خردوریزهای شوریدگی رها می سازد. یکی از همراهان می گوید، اما این خردوریز هم بخشی از حدیث زندگی من است. چرا باید احساساتی را از خود جدا سازم که در زندگیم اثر گذار بودند؟ سلحشور لبخند می زند. او در پی آزمون شوریدگی فرو خفته نیست، چه خود در حال دگرگونی است و میل دارد احساساتش نیز او را همراهی کنند. هنگامی که استاد سلحشور را آزرد خاطر می بیند، به او می گوید، تو آن نیستی که مرد میدان لحظه های اندوه بود، همینک برتر از آنی. با وجودی که بسیاری از آدمیان به دلایلی که هرگز پی نبرده ایم در گذشته اند، تو بر جای مانده ای. چرا خداوند نیکمردان را برد و تو را بر جای گذاشت؟ در این زمان هم میلیون ها آدمی از خود بریدند. نه قصه می خورند، نه گریه می کنند و نه تن به کار می دهند. آنها تنها در انتظار گذشت زمانند و یارای آن ندارند خودی نشان دهند. ولی تو غمگینی. این خود نشان می دهد که روح تو هنوز زنده است. گاه شود در میانه نبردی که پایان نایافتنی به نظر می رسد، ناگهان اندیشه‌ای به ذهن سلحشور در رسد و در چند ثانیه پیروز شود. پس با خود می اندیشد، در نبردی که توان آن را داشتم با کمتر از نیمی از نیروی بکار رفته پیروز شوم، چرا این همه رنج بردم؟ به راستی که معما چو حل گشت آسان شود. پیروزی بزرگی که امروز سهل به نظر می رسد، ثمره یک سلسله موفقیت های کوچکی است که نادیده گذشتند. پس آنگاه سلحشور حقیقت را درک می کند و با خیالی آسوده می خوابد، بیان که خود را به خاطر هدر دادن زمان زیادی برای رسیدن به آنجایی که می خواسته سرزنش نماید و از آن مسرور است که دریافت سرانجام به سرمنزل مقصود رسیده است. دو گونه نیایش وجود دارد. نخست، نیایش هایی که در آن درخواست می شود تا رویدادی محتوم روی دهد و کوشش می شود به پروردگار گفته شود چه باید بکند و برای انجام آن به آفریننده نه زمان داده می شود و نه مکان. خداوند خود به خوبی آگاه است بهترین چیز برای هر کس چیست. آنچه را که صلاح بداند انجام می دهد و کسی که نیایش کرد احساس می کند که نیایش وی شنیده نشده است. نیایش های دیگر آنهایی هستند که انسان بیان که پی به نیات الهی ببرد، زندگانی خیش را در راستای اراده آفریننده قرار می دهد و نیایش می کند تا از بلایا در امان ماند و در جنگ مقدس در خود خرسند گردد، ولی هرگز فراموش نمی کند که بگوید مشیت تو اجابت شود. سلحشور نور برای نیایش شیوه دوم را برمی گزیند. سلحشور نور می داند مهمترین واژه ها در تمامی زبان ها کوچکترین کلمات هستند، مانند آری، عشق، خدا. اینها واژه هایی هستند که آسان بر زبان شما جاری می شوند و فضاهای بسیار بزرگ تهی را پر می کنند. و همچنین واژه دیگری وجود دارد، بسیار کوتاه، که بسیاری از مردم از بر زبان جاری ساختن آن معذب می شوند و آن واژه نه است. آن کس که هرگز نه نمی گوید می پندارد جوان مرد است و با شعور و با ادب، و نه نشان اهریمن است و بدوی و خودپسند. سلحشور خود را گرفتار چنین دامی نمی کند. چه لحظه هایی یافت می شود که با آری گفتن به دیگران می توان به خود نگفت. همچنین او هرگز بر زبان آری جاری نمی سازد، هنگامی که جان وی به نمی اندیشد. نخست آنکه خداوند بخشاینده است. در جهان فانی رنج ببر تا در جهان باقی شاد باشی. دوم، آن کس که خود را سرگرم کند، کودکی بیش نیست. در کشاکش دهر زندگی کن. سوم، دیگران تجربه بیشتری دارند و هر آنچه برای ما خوب باشد می شناسند. چهارم، فریضه ما خوشنودی دیگران است. باید آنان را دلخوش کرد، حتی اگر به بهای فداکاری بزرگی بیانجامد. پنجم، از جام خوشبختی نباید نوشید، چون به طعم آن عادت می کنیم، در صورتی که خوشبختی همواره در دسترس نخواهد بود. ششم، باید پذیرای مکافات بود، زیرا همگی ما گناهکاریم. هفتم، ترس یک علامت هشدار دهنده است، به دنبال خطر نرویم. اینها فرمانهایی هستند که هیچ یک از سلحشوران نور نمی تواند به آن تن در دهد. جماعتی انبوه در کمرکش جاده ایستاده اند و راهی را که به بهشت می رسد سد می کنند. کوردلی می پرسد، چرا گناهکاران؟ اخلاق گرا فریاد سر می دهد، روسبی هم می خواهد در میهمانی شرکت کند. پاسدار ارزش‌های اجتماعی اعلام می کند، زن بدکاره اگر گناه کرده باشد، چگونه بخشوده می شود؟ توبه‌کار جامه خود می درد. نابینایی را که فقط به رنج خود می اندیشد و هرگز شکر گذار نیست، چرا باید مداوا کرد؟ عابد به خروش آید و گوید، تو به زن اجازه می دهی به موهایت روغن گرانبها بزند، چرا نباید آن را فروخت و قضا خرید؟ مسیح لبخند زنان در را باز نگه می دارد و سلحشوران نور با وجود فریاد های جنون‌آمیز وارد می شوند. حریف سیاس است. هر زمان که بتواند کاراترین و مؤثرترین سلاح خود یعنی دسیسه را به کار می گیرد. او به هنگام بهره‌گیری از دسیسه نیاز به کوشش فراوان ندارد، زیرا دیگران به خاطر او وارد عمل می شوند. با سوء نیت می توان اخلاصی را که در بستر ماها تهنشین شده از بین برد و هماهنگی را که در طول سالها ایجاد شده ویران کرد. سلحشور نور هر از گاه قربانی چنین دامی می شود. او نمی داند از کجا ضربه می خورد و امکان آن هم ندارد ثابت کند که این دوز و کلک کاذب است. دسیسه حق دفاع را نادیده می گیرد و به هر شکلی از محاکمه طرف را محکوم می کند. بنابراین سلحشور به نتایج گردن می نهد و به مکافاتی تن در می دهد که سزاوارش نیست، چرا که کلام را نیرویست و او هم آگاه از آن. باز هم سلحشور در سکوت رنج می برد و می اندیشد، خود هرگز از حربه مشابهی برای حمله به رقیب استفاده نخواهد کرد. یک سلحشور نور تناسانیست. زربور مثل عرب می گوید، گر به ابلهی هزار خرد ببخشایی نخواهد مگر مال تو را. هنگامی که سلحشور نور در باغ خود شروع به کشت می کند، همسایه خیش را در آنجا به کمین نشسته می بیند. همسایه می خواهد درباره شیوه بزرفشانی رفتار، غنی‌سازی افکار و آبیاری پیروزی ها نظر بدهد. اگر سلحشور اندرزهای او را پی گیرد، سرانجام تن به کاری می دهد که از آن خود او نیست و باقی را که خود به آن رسیدگی می کند، با فکر همسایه اش شکل می گیرد. اما یک سلحشور راستین نور می داند که هر باغ رمز و راز خود را دارد که تنها دستان صبور باغبان می تواند به آن دست یابد. پس ترجیح می دهد اندیشه اش را روی آفتاب، ریزش باران و فصلها متمرکز کند. او می داند ابلهی که بر فراز دیوار باغ دیگری کمین کرده و اندرز می دهد از گیاهان باغ خیش غافل می شود. در نبرد هم باید چشمان را باز نگه داشت و هم از میان همراهان وفادار همرز برگزید. گاه شود آن کس که در کنار سلحشور نور نبرد می کند یک بار حریف وی شود. خشم نخستین واکنش است و سلحشور با وجودی که می داند رزمنده کور در میانه نبرد بازنده است، همچنان می کوشد به کنشهای کارساز همپیمان قدیم خیش به هنگامی که در کنار هم بودند امتیاز دهد. همچنین در پی آن است که دریابد چه عاملی سبب تغییر ناگهانی رفتار وی شده و چه زخم‌هایی در روح او انباشته گردیده و نیز در پی آن است تا علتی را که یکی از دو نفر را واداشت از گفت و شنود باز ایستد بشناسد. هیچ کس خوب یا بد مطلق نیست و سلحشور به هنگام رو در رویی با حریفی تازه به آن می اندیشد. سلحشور می داند که هدف وسیله را توجیه نمی کند، زیرا هدفی وجود ندارد. آنچه که هست وسیله است. زندگی او را از ناشناختهی به ناشناخته دیگر می برد. هر دقیقه آن در رازی فریبنده نهفته است و سلحشور نه می داند از کجا می آید و نه به کجا می رود. ولی به اینجا هم تصادفی نیامده است. او از غافلگیر شدن شاد می شود و از کشف دیدنی های تازه دلشاد. او اغلب بیمناک است. این خود برای سلحشور امری طبیعی است. اگر او تنها به سرانجام سفر خیش بیندیشد، به نشانه های راه زندگی دقت کافی نخواهد داشت. اگر تنها روی یک پرسش متمرکز شود، بسیاری از پاسخها را که در مخیلش جای دارند از دست می دهد. همچنین سلحشور به کمال خود را ایثار می کند. سلحشور آگاه است که نامردی وجود دارد. او اغلب کسی را می بیند که رفتاری ناشایست نسبت به فردی دیگر دارد که توان پاسخ ندارد. این با فرومایگی و کینه خشم خیش را بر سر ضعیف‌تر از خود فرو می ریزد. بدین سان جریان کامل بدبختی شکل می گیرد و هیچ کس نتایج شقاوت خیشتن را نمی شناسد. از این رو سلحشور در بکارگیری شمشیر خود محتاط است و با هر حریفی در نمی آمیزد مگر حریف را شایسته خود بداند. او در لحظه های خشم با مشت بر صخره می کوبد و دست خود را مجروح می کند. دست او سرانجام بهبود می‌یابد، اما کودکی که از پدر شکست خورده خود ضرباتی تحمل کند، اثر آن را تا پایان عمر با خود خواهد داشت. هنگامی که دستور حرکت فرارسد، سلحشور به دیدار دوستانی می‌رود که به وقت پیگیری راه برگزیده بود. به پاره‌ای چگونگی شنیدن آوای ناقوس نهفته در دل دریا را آموخته و برای دیگران در کنار آتش داستان سرایی ها کرده بود. دل سلحشور غمگین است، ولی می داند شمشیرش مقدس است و باید به فرمان آن کس گردن نهد که محبت نبرد خیش را به او ارزانی داشت. پس آنگاه سلحشور از همراهان راه خیش سپاسگزاری کرده، نفسی تازه می کند و لبریز از یادهای یک سفر از یاد نارفتنی به پیش می رود.
هوا تاریک شده بود که زن لب فرو بست. آنها با هم بر جای ماندند تا بالا آمدن ماه را بنگرند. پسرک گفت: در تمامی آن چه برایم نقل کردی، تنها یک تناقض یافت می شود. زن گفت، خدا نگهدارت باشد. تو می دانستی که ناقوس های جرف نای دریا افسانه نبودند. اما یارای شنیدن صدای ناقوس ها را تا زمانی نداشتی که پی بردی زمزمه باد، غریو مرغان دریا، هیاهوی وزش باد در شاخ و برگ درختان نخل و همه و همه بخشی از تنین زنگ ها هستند. از همین روست که سلحشور نور نیز می داند. آنچه را که پیرامون خود دارد، پیروزی ها، شکست ها، شوریدگی ها و سرخوردگی هایش همه و همه بخشی از جنگ مقدس است. و می داند به وقت نیاز چگونه باید از فنون سنجیده رزم یاری جوید. یک سلحشور کاری به جز همبستگی ندارد و آموخته است چگونه با تضادهای درون خیش زندگی کند. پسرک پرسید، تو کیستی؟ اما زن در آن هنگام دور شده بود، در حالی که بروی امواج گام می نهاد، به سوی ماهی می رفت که در سینه آسمان فراز می آمد.
صدابرداری و میکس کیان شمس، ادیت فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.